بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. درس 307 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به حدیث شماره 1850 از این کتاب در باب احادیث متفرقه و لطائف از ابو الفضل عباس بن عبد المطلب رضی الله عنه روایت است که می فرماید شهدت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم حنین، همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم روز حنین، یعنی روز غزوه و جنگ حنین که نامی در مکانی بعد از مکه می باشد که امروزه نیز از این مکان به نام الشرائح یاد می شود. در این غزوه و در این جنگ در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم شاهد بودم، یعنی حاضر بودم. فلزمت انا و ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب، می فرماید که من، یعنی عموی پیامبر عباس، و ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب، یعنی برادرزاده اش، چون عباس برادر حارث است و حارث و عباس هر دو فرزندان عبد المطلب هستند، با برادرزادش ابو سفیان، و این ابو سفیان ابو سفیان بن حرب نیست، با هم تفاوت دارند. می فرماید که فلزمت انا و ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلی الله علیه و سلم، ملازم رسول الله صلی الله علیه و سلم شدیم ما دو نفر. فلم نفارقه، و او را رها نکردیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم علی بغلت له بیضاء، و رسول الله صلی الله علیه و سلم سوار بر قاطری سفید رنگ بود، بغله یعنی قاطر. فلما التقى المسلمون والمشركون، آن هنگامی که مسلمان ها و مشرکین با هم درگیر شدند، ول المسلمون مدبرین، مسلمان ها در حالی که پشت به مشرکین کردن فرار کردن. این اتفاق در جنگ حنین افتاد. 12,000 نفر بودند و با تیراندازی هایی که از طرف جبهه مقابل صورت گرفت خیلی ها فرار کردن. فاتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتی این صحنه را دید شروع کرد به دواندن قاطرش به سمت کفار، یعنی همه فرار میکردن و پیامبر برعکس به سمت کفار تنها قاطرش را میدواند. و انا آخذ بلجام بغلت رسول الله صلی الله علیه و سلم اکفها. عباس می فرماید که و این در حالی بود که من لجام قاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرفته بودم و می کشیدم، اکفها، باز می داشتم. ارادت الا تسره، بر این نیت و این خواسته که این قاطر بیش از این سرعت نرود یا سرعت او بکاهم، یعنی این که پیامبر صلی الله علیه وسلم با کاری که انجام میداد میخواست هرچه سریعتر به کفار برسد و عباس کاری میکرد که سرعت این قاطر پایین بیاید. و ابو سفیان آخذ برکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، و برادر زادهش ابو سفیان نیز رکاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را گرفته بود. رکاب به آن چیزی میگویند که انسان وقتی سوار بر حیوانی میشود پای خود را در آن قرار میدهد. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ای عباس، ای عباس ناد اصحاب السمره، اصحاب سمره را صدا بزن. اصحاب سمره به کسانی گفته می شود، به آن 1400 نفری گفته می شود که در صلح حدیبیه در سال ششم وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به همراهی آنها به مکه رفتند تا عمره را انجام بدهند و مشرکین اجازه چنین کاری را ندادند و نذاشتن وارد مکه بشوند، در مکانی به نام حدیبیه اتراق کرده تا اینکه صلح‌نامه‌ای بین پیامبر و کفار قریش به امضا رسید و مسلمان‌ها در آن مکان زیر درختی به نام سمره که شبیه درخت کنار هست با پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت کردند. آن هم چه بیعتی؟ بیعت تا مرگ، یعنی این که ما در کنار پیامبر تا مرگ من هستیم. و ماجرای جنگ حنین سال 8 هجری بود، یعنی 2 سال بعد از صلح حدیبیه بعد از این بیعت. به همین جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم به عباس گفت که صدا بزن بگو اصحاب السمره، تا اینکه آن بیعت را بیاد بیاورند، آن بیعتی که تا پای مرگ به آن وفادار خواهند بود. چرا فرار میکنند؟ قال العباس و کان رجلا صیتا، و عباس که صدای بلندی داشت، صیت یعنی کسی که صدای بلند دارد، گفت که فقلت به اعلی صوتی، با بالاترین صدای خود گفتم این اصحاب السمره، اصحاب سماره کجا هستند، تا صدام به همه برسه، یعنی آنم در میدان جنگ صدا بلند میخواد. فوالله لک ان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفه البقر على اولادها. عباس میفرماید به الله قسم برگشت آنها، عطفتهم یعنی برگشتشان، برگشت آنها وقتی که صدای مرا شنیدند و کلمه سمره را بیاد آوردند، آنچنان برگشتند به سمت پیامبر صلی الله علیه وسلم خیلی سریع، مانند البقر یعنی گاو ماده هنگامی که بر اولادش بر میگرده، یعنی اگر بچهش مورد هجوم قرار بگیره، خصوصا گاو وحشی چگونه بر میگرده و بچهش رو رها نمی کنه، آنم با آن تنه بزرگ. برگشتنش سخت هست ولی با این وجود به خودش تکلف میده و سریع بر میگرده، میچرخد. فقالو یا لبیک یا لبیک، برگشتن به میدان جنگ و گفتن یا لبیک یا لبیک، یعنی دعوتت را اجابت کرده. فقتتلو هم والکفار، این کسانی که برگشتن از بین آن همه انسانی که در آن جنگ شرکت کرده بود با کفار وارد جنگ شدن. و دعوت من الانصار، و دعوت یعنی آن صدایی که داده می شود، ندایی که داده می شود برای تشویق، در نزد انصار بود. می گفتند یقولون یا معشر الانصار یا معشر الانصار، به این شکل تمام انصار را جمع می کردن و تحریک می کردن. ثم قصرت الدعوت على بن الحارث ابن الخزرج، سپس به صورت کمی خصوصی تر ندای دعوت داده می شد. از فرزندان حارث بن خزرج می خواستن که بیان بجنگن، در صف اول قرار بگیرن. فنظر رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو علی بغلته کالمتطاول علیها الى قتالهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم همان گونه که سوار بر قاتل خود بود، مانند کسی که گردن خود را بالا نگه می‌دارد، به جنگیدن آنها نگاه می‌کرد، یعنی موضوع را کنترل می‌کرد که جنگ به چه شکلی داره اداره میشه. فقال هذا حين حمي الوطيس. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الان وقت گرم شدن و داغ شدن تنور جنگ است. الوطیس یعنی تنور، ولی در اینجا منظور تنور جنگه، یعنی دیگه الان جنگ بالا میگیره، به بالاترین شدت خود خواهد رسید. ثم اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم حصایات. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم مقداری سنگریزه برداشت. فرما بهن وجوه الكفار، و این سنگریزه ها را پرت کرد به سمت صورت کفار. ثم قال انهزموا ورب محمد. فرمود که شکست بخورید، قسم به پروردگار محمد. و ذهبت انظر. عباس می فرماد رفتم نگاه بکنم ببینم جنگ به کجا کشید. فاذا القتال على هيئته فيما ارى. دیدم که جنگ مانند حالت اولیش هست، یعنی هنوز تنور جنگ گرمه، هنوز درگیری بالاست، زد و خورد بالاست. على هيئته فيما ارى، با توجه به چیزی که میبینم. فوالله ما هو الا ان رماهم بحصياته. قسم میخورد عباس به الله تعالی که چیزی از این که پیامبر صلی الله علیه وسلم با آن سنگریزه هایش صورت های کفار را مورد هدف قرار نداد، چیزی نگذشت از این مسئله. فما زلت ارى حدهم کلیلا و امرهم مدبرا. که از همان لحظه دیدم که قوت و شوکت آنها در حال ضعف است. حدهم یعنی این که نیرو و توان آنها، و امرهم مدبرا و این که وضعیت آنها پریشان و در حال فرار هستند. این هم یکی از اتفاقاتی بود که در این غزوه برای پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش رخ داد و دلالت بر شجاعت پیامبر می دهد که یک تنه در حالی که همه فرار می کنند، برعکس مرکب خود را با سرعت زیاد به سمت کفار می دواند. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ایها الناس، ای مردم، ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. الله عز و جل پاک است، یعنی از هر گونه پلیدی، پلیدی شرک و هر گونه نقص در صفات پاک است الله متعال، و جز پاک چیز دیگری را نمیپذیرد. یعنی اگر کار ما هم پاک باشه آن را میپذیرد، و اگر کار کسی در آن ریا باشد یا با شرک صورت گرفته باشد، الله عز و جل آن را نمیپذیرد. ترکته و شرک در حدیث دیگر گفته، او را با شرکش رها میکنم. و ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین. و الله عز و جل همان دستوری را که به مرسلین خود داده، همان دستور را به عموم مؤمنین هم داده. فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. در سوره مؤمنون فرمود که ای پیامبران، ای رسول، از پاکی ها بخورید، ناپاک نخورید، چون چیزی که در ذاتش ناپاک باشد و آن چیزی که به راه و روش ناپاک به دست آمده باشد. ممکن است که چیزی خودش پاک باشه ولی از راه حرام حاصل شده باشه، اینا رو نخورید، فقط از پاکی ها بخورید. و در کنار خوردن از پاکی ها عمل صالح انجام بدهید. و در مورد مؤمنین در سوره بقره فرمود که یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ای کسانی که ایمان آوردید از آن پاکی هایی که ما رزق و روزی شما قرار داده این بخورید. پس خوردن از پاکی ها دستور مشترکی است بین مرسلین و مؤمنین. ثم ذکر الرجل، سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم از مردی یاد کرد که یطیل السفر، سفر خود را یعنی سفر عبادی خود را طولانی میگرداند، مثلا از راه بسیار دور میاد به مکه. اشعث به علت دور بودن سفر موهای او ژولیده شده، به خودش نرسیده. اغبر غبارآلود است، حمام نرفته، یعنی که سختی های سفر را به جان خریده. یمد یدیه الی السماء، دو دست خود را به سوی آسمان بلند می کند، دعا می کند، یعنی یا رب یا رب، و می گوید یا رب یا رب، پروردگارم، دعا می کند. خواسته هاش و نیازهاش رو با پروردگار از در آنجا مطرح می کند. و مطعمه حرام، و غذای او حرام است، و مشربه حرام، و از آن چیزی که می نوشد حرام است، و ملبسه حرام، و لباس او حرام است، و غذی بالحرام، و کلن با مال حرام تغذیه شده. فانا یستجاب لذلك، چگونه دعای چنین انسانی مورد پذیرش قرار میگیره؟ یعنی اینکه خوردن حرام یکی از بزرگترین موانع استجابت دعاست. اگر میخوای مستجاب الدعوه باشی، دعات همیشه مورد پذیرش الهی قرار بگیره، باید غذات حلال باشه و غذات پاک باشه. در غیر این صورت آن چیزی، آن غذای ناپاکی که ما وارد بدنمان می‌کنیم، بر روح و روان و ایمان و دین ما تأثیر خواهد گذاشت. در حدیثی دیگر که با صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده می‌فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، سه گروه هستند که الله عز و جل در روز قیامت با آنها سخن نمی گوید. ولا يزكيهم، و آنها را مورد تزکیه و پاکی ایمانی قرار نمی دهد، حدیث هستند. ولا ينظر اليهم، و به آنها نگاه هم نمی کند. ولهم عذاب علیم، و عذاب دردناکی دارند. این سه گروه کسانی هستند که دچار این چهار عذاب می شوند. شیخ زان، پیرمردی که زناکار است، به دنبال زناست. اگر جوان در زنا واقع شود، زشتی آن کمتر است، چون جوان در اوج مسائل فوران شهوت می باشد و کنترلش سخته، با سختی میتواند خود را کنترل کند. ولی پیرمردی که عمری ازش گذشته و توانی ندارد، باز هم به دنبال زناست، چنین انسانی شایسته است که مورد چنین عقوبتی قرار بگیرد. و ملک کذاب، و پادشاهی که کذابه، بسیار دروغ میگه، پادشاهی زشت دروغ میگه، مردم دروغ میگن تا به پادشاهی برسن، تو که رسیدی دیگه، قدرت به دست توست، نیازی نیست که دروغ بگی. و عائل مستکبر، و آن انسان فقیر، عائل یعنی فقیر، کسی که ایال داره، از مخارج زندگی بر نمیاد ولی بازم تکبر داره، با فخر فروشی، با حالتهای فخر فروشی در مقابل مردم ظاهر میشه، لباسهای آنچنانی قیافه میگیره، ولی فقیره. فقر اقتضا میکنه که انسان متواضع باشه، چیزی نداره. تمام این سه گزینه مواردی که در آن ذکر شده برعکس اقتضای حال آنها میباشد. حالت آنها اقتضا میکرد که این کارها را انجام ندهند و این دلالت بر خرابی سرشت آنها میدهد که تا چه اندازه اینها حدید و آلوده هستند و شایسته چنین عقوبتی گشتند. هذا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.